روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام به ویژه برنامه کیوسک در کنار پونه عزیز در خدمت شما هستیم در روز دوشنبه هفتم ماه مارش سال 2022 دیگه شب عید و نوروز و نزدیک بهار هستیم و دیگه خلاصه پونه جان سلام
سلام حمید جون خسته نباشی سلام میکنم به شنونده های عزیز امیدوارم که همه حالشون خوب باشه من در خدمت
خدمت منه؟
خواهش میکنم
خوبی؟
بله خیلی ممنون شما خوبی؟
همه چی مرتبه؟
بله بله مرسی
خیلی هم عالی بریم به سراغ ترانه اول بپرسیم ببینیم که ترانه امروز چی هست؟ چرا میخندی؟
ترانه امروز هیچ اطلاعاتی ندارم راجبه
آه یعنی نپرسم
یعنی من حتی اسم خوانندرم نمیدونم
میشه مگه
دیگه حالا شده دیگه
نه واقعا دایم یعنی میشه ترانه ای باشه که بعد نام خواننده‌اش رو ندونیم خب خیلی ها نمیدونیم ولی
نه قطعا که خب اینا چون فکر میکنم که حرفه‌ای هستن یعنی خیلی سخته توضیح ببین من یکی از دوستانم برام توی تلگرام یه ویدیو فرستاد بدون نام و بدون نشان که یک خانم آقایی هستن که نشستن و دارن میخونن خب ترانه خیلی قشنگه و صدای اینها هم نشون میده که اینها ظاهرن موزیسین های حرفه‌ای هستن شاید خواننده های حرفه‌ای هستن ولی خب من نمیشناسمشون و از اون دوستم هم که پرسیدم اونم نمیشناستشون بنابراین من نمیتونم هیچی بگم ولی خب بعد تازه من
نام ترانه رو میدونی؟
نه
یعنی
نه اسم ترانه رو
یعنی در این حد سوالش نپرسم
نمیدونم هیچی راجبش نمیدونم فقط بسیار قشنگ بود و دوستش داشتم خودم و چون به صورت ویدیو هست صوتی نیست من از تو خواهش میکنم که بعدم ویدیوش رو توی کانال تلگرام خودمون هم بذاریم من خیلی خیلی دوست دارم که وقتی یک ترانه یا ویدئویی حالا هر چی میذاریم منبعش رو هم ذکر کنیم ولی چون نمیدونم هیچ اطلاعاتی راجبشون ندارم فقط برای این که در لذت شنیدن این صداهای قشنگ دوستان با من شریک باشن این رو میذاریم و همه با هم لذتش رو میبریم به محض این که من اطلاعاتی بگیرم بعد اطلاعات تکمیلی رو میگم خدمتتون
ترانه ای با اطلاعات تکمیلی رو بعد از برنامه کیوسک تقدیم
آخه خیلی خب خیلی قشنگه آخه خیلی حیفه که مثلا آدم نشنوه من فکر میکنم اون اولین کسی که این ترانه رو مثلا پخشش کرده در حقیقت وظیفه اون بوده که باید مینوشته خواننده کیه آهنگساز کیه اسم ترانه چیه و خب یک نفر این اشتباهو کرده ولی خب چون ترانه زیباییه هی دست به دست شده و همینطور دیگه متاسفانه اینجوری شده دیگه ولی من حالا بازم میگردم دیگه سعی میکنم ببینم چه جوری شده
من یادم میاد پارسال چون الان در نزدیک سال روز فوت پدر منم هستیم دومین سالگردش خواهد بود امسال سال گذشته یه برنامه تهیه کرده بودم که یکی از ترانه ها رو اسم خواننده‌اش رو نمیدونستم ولی همیشه بابام میخوند اون ترانه بعد شنوندگان ما بسیار با ذکاوت و هوشمندانه در طول برنامه که داشت پخش می شد ضمن همراهی با اون سوگواری که من داشتم تماس هم گرفتن و نام اون خواننده رو به من گفتن که آقای اکبر توتی نام ترانه توتی هست آقای اسمش هم نوشتم یه جا گذاشتم حالا الان خاطرم نیستم دستم نیستش که بگم ولی خلاصه میخوام بگم که ممکنه
من امیدوارم آره. که از بین شنوندهای کسی این ترانه رو بشناسه روح بابا حسن عزیز ما همین روزها که دومین سالگرد از دست دادنش هست شاد باشه ولی اون ترانه‌ای که شنونده ها میشناختن و به تو گفتم خب ترانه قدیمی بوده، ولی این ترانه جدیده و مشخصا داخل ایران هم هستن، چون این خانومی که میخونه روسری سرشه و چون بیرونه تو فضای باز هست. به هر حال امیدوارم که کسی بشناسه، اگه کسی میشناستشون و اطلاعات بیشتری داره که ما خیلی خوشحال میشیم. به
خیلی هم عالی، حتما ترانه بینام و نشان رو بعد از برنامه کیوس تقدیم حضور شما میکنیم. بریم به سراغ خود برنامه کیوس ببینیم. بله. چه خبر؟
خبر این که خب پریشب ما اکران داشتیم که طبق معمول همیشه که تو در اولین برنامه کیوس که بعد از هر اکران یک گزارشی میدی درباره اکران فیلم، من فکر کنم که الان تو باید بذار صحبت کنی.
بله، خیلی ممنون که این تیربون رو در اختیار من قرار دادی پونه جان. من بذارین اینجوری شروع کنم. فیلم گربه سیاه در شهر گوتنبرگ در سینمای روی نمایش داده شد. میتونم بگم سینمای زیبای روی، به دلیل اینکه تعمیرات کلی هم در اون ساختمون انجام شده در اون سینما و خیلی زیبا شده بود. حقیقتش مخاطبین ما مثل همیشه نبود، یعنی اونجوری که بایستی همیشه سالن‌های ما پر بود و نمیدونم جای سوزن انداختن بین صندلی ها نبود و اینها، اونجوری نبود و بیش از نصف سالن پر بود ولی در واقع سالن کامل پر نشد. دلیلش هم این بود که تعدادی روز آخر کنسل کردن، نمیتونستن بیان، ایده فراموش کرده بودن اصلا. بعدا با من تماس گرفتن گفتن ما فکر کردیم که مثلا یه روز دیگه است، اشتباه کردیم و خلاصه تعداد بیشتری فروش کرده بودیم ولی یه تعدادی نیامدن، تعدادی پشیمان شدن و خلاصه اون به قول معروف میگن اکران مثلا سولداد نبود، ولی به هر حال مخاطبین خودش رو داشت. اما در برای در واقع اکران فیلم گربه سیاه من یه سری همراه داشتم که دوست دارم که قبل از اینکه به خود موضوع فیلم بپردازیم و یه کوچولو راجعش صحبت بکنیم، از این دوستانم تشکر بکنم و سپاسگزاری بکنم برای اینکه همراه من هستن، به خاطر اینکه در واقع همچین کارهایی در سطح شهر انجام بشه. اول از همه از جناب آقای هاشمی و آقای حسنی عزیز تشکر میکنم، از رادیو هماوند، رادیو ما و رادیو گویا و همینطور رادیو رهاورد، چهار رادیو که همراه رادیو پیام تبلیغات رادیویی این فیلم سینمایی رو پخش کردن در سطح شهر و خب من بسیار ممنون و سپاسگزارم از این دوستان. همینطور از مرکز آموزش ایران تشکر میکنم که ما رو حمایت کردن و تعدادی بلیت از ما خریدن و به هزینه خود مرکز آموزش و بعد اینها رو بین اعضاشون تقسیم کردن و از این گونه. لازم میدونم از انجمن سالمندان و مهاجرین بازنشستگان و در واقع انجمن سالمندان خانم حسینی و اعضای کانونشون انجمنشون تشکر بکنم که تعداد زیادی و همطور خانم سارا صیادان، تعداد زیادی از دوستان مخاطب ما از این کانون بودن دیشب و خیلی ممنون و سپاسگزارم. در بغیر از این در واقع مراکز و نهادها و انجمنهای فرهنگی شهرمون که کنار ما بودن، خب من دوستان و اسپانسرهایی هم داشتم که فقط نامشون رو سریع میگم چون میخوام بپردازم به موضوع خود فیلم. شرکت گرافیک دیزاین رو داشتیم، بهداد افسری عزیزم که کارهای گرافیکی ما رو انجام داد، ام بیگ سرویس، میک یور دریم آبه، مهشاد موسوی، صرافی صوفی، جواهری راد و همینطور گلدن پست و سنگوین، رستوران سنگوین بیسترو از اسپانسرهای برنامه دیشب پریشب بودن و باز هم دست تک تک این دوستانم رو به گرمی میفشارم و خیلی سپاسگزارم از همه و مقدمتر از همه از مخاطبینی که ارزش گذاشتن و تشریف آوردن و این فیلم سینمایی رو همراه ما تماشا کردن در سینما. این بخش اول.
لازمه که من یه تشکر ویژه هم ضمناً از مخاطبینمون داشته باشیم. سینما روی خب خودش بوفه داره، یعنی امکان خرید خوراکی و اینها وجود داشت. بغل دست سینما روی یک فیراگوت هست که خب اونجا هم میشد که خوراکی خرید و خیلی هم از اونجا چیپس و پفک و پاپکورن و اینها خریده بودن. لحظه آخر وقتی من داخل سالن بودم، بعد از اینکه سالن خالی شده بود و من داخل سالن بودم، داشتم این رولپس های تبلیغات اسپانسرها رو جمع می‌کردم، اون آقایی که مسئول سینما روی بود داشتش با یه دونه از این جارودستی ها زیر یکی از صندلی ها رو تمیز میکرد. من رفتم جلو، حالا ضمن تشکر که کردم گفتم که معذرت میخوام اگر کثیف شده و اینا. گفت نه اصلا احتیاج به معذرت خواهی نیست، اصلا کثیف نیست و برای من خیلی جالبه. تقریبا من اینو همین یادم رفت، برای خودت هم تعریف کنم الان تو داری میشنوی. گفت تقریبا اولین باره که من بعد از یک اکران دارم میبینم که سالن اینقدر تمیزه و خب این خیلی خیلی منو خوشحال کرد و خیلی افتخار کردم اون لحظه به اینکه مخاطبان ما اینقدر منظم و مرتب و به خصوص توی یک سینمایی که خب مسئولینش برگزار کنندگان همه غیر ایرانی بودن و میدونستن که یک انجمن ایرانی و یک فیلم ایرانی با مخاطب ایرانی داره اونجا پخش میشه، فیلم پخش میشه و مخاطبا همه ایرانی هستن، خب این فکر میکنم خیلی بازخورد قشنگی داشت که حتی این آقا به زبون آورد و به نظرش خیلی عجیب اومده بود که بعد از یک اکران سالن به این اندازه تمیز بود. فقط زیر یه صندلی خیلی مقدار کمی بود که داشت با همون جاروی دستیش خیلی مقدار کمی پاپ کورن ریخته بود که داشت، که اونم اینجوری نبود که مثلا انگار که مثلا در حال خوردن دستشون ریخته باشه، تعداد کمی ریخته بود. به هر حال من خیلی ممنونم، خیلی تشکر میکنم و فکر میکنم که همین نکات ریزی که شاید خیلی هم با قصد و به منظور رعایتش نمی کنیم، یعنی اینجوری نیستش که براش برنامه بریزیم، ولی نشان از فرهنگ و شخصیت و آدابدانی ما میده و خیلی ممنونم از مخاطبین محترممون.
خیلی هم عالی، یعنی این اتفاق خیلی اتفاق خوب بوده. منم سالن رو نگاه کردم، به نسبت همیشه تمیزتر از اکرانهای قبلی بود و به هر حال دست مخاطبین عزیز درد نکنه. من ممنونم از حمایت همه شما دوستان عزیز که کنار ما بودین و همیشه هم هستین و ما به وجود شما افتخار میکنیم. بریم به سراغ فیلم، یه چند دقیقه هم راجع به خود فیلم صحبت بکنیم بدون اینی که باز محتواش رو به قول معروف لو بدیم. ببین فیلم گربه سیاه چند تا نکته داشت که من یکی یکی رو، حالا تو بخشایش رو دیدی، من تقریبا فیلم رو کامل تماشا کردم. نکاتی که به ذهن من رسید در واقع تفاوت فکری نسل‌های مختلف در سطح جامعه بود، حتی پدر و پسر یکی از نکات برجسته این فیلم بود. یکی دیگه از نکاتش ادبیاتی بود که اصلا توی این فیلم به کار رفته بود و بین جوانها رد و بدل می شد که برای ما خارج نشین ها یا برای افرادی که شاید سالیان دور از سالیان درازی از ایران دورن و حتی نه افرادی که شاید داخل ایران زندگی می کنند ولی جوان نیستند، متعلق به این نسل جوان نیستند، با این ادبیات نمیتونن ارتباط بگیرن.
مثلا این ادبیات به منظور و با قصد داره، یعنی ادبیاتی بود که سازندگان فیلم میخواستن که متوجه بکنن. دقیقا همین توجهی که از تو جلب شده بود منظور
همین.
داشتن.
میخوام بگم اینا نکات برجسته فیلم بود. دیگه از نکاتی که میشه به این فیلم اشاره کرد، اختلاف طبقاتی در سطح اون جامعه بود. افرادی که به غایت فقیر و ندار و مشکلات اقتصادی و در این حال افرادی که از در واقع حالا چه سلبریتی چه غیر سلبریتی از حالا مسائل اقتصادی بالایی رو دارن. دیگه از نکته هایی که میشه به نکاتی که به این توی این فیلم بهش اشاره شده بود و روش فوکوس شده بود میشد اشاره کرد، موضوع زنان بود و موضوعی که تحقیری که زن در جامعه ایران میشه، این هم یک اتفاق بود که در فیلم گربه سیاه میشد بهش تکیه کرد. و دیگه عرضم به خدمتت که نکته دیگه ای که
من فیلم رو کامل ندیدم چون زمانی که فیلم داشت اکران میشد من بیرون از سالن مشغول کاری بودم، هی مجبور بودم بیام و برم، نمیتونستم کامل ببینم، ولی تو همون بخشایی که دیدم و بعد حالا بعدش که با تو داشتیم صحبت میکردیم، ما یه مسئله یا تو برنامه کیوسک قبلا به بهانه های مختلف این موضوع رو بهش پرداختیم و راجبش صحبت کردیم و توی این فیلم من فکر میکنم خیلی برجسته شده بود. اون هم این بود که به خصوص قسمت آخر فیلم، سکانس مثلا یکی دو سکانس پایان فیلم که من دیدم درباره این بودش که اتفاقی که توی 40 سال گذشته در جامعه ایران افتاده، یک نزول آگاهی، نزول دانش، نزول فرهنگی، یک حبوطی هست که متاسفانه همینطور هم داره هی میره پایین و پایین تر و کسانی که تو اون جامعه دارن زندگی میکنن احتمالاً یکی به دلیل درگیری ها و دغدغه های زیادی که دارن، معیشتشون اونقدر درگیره که شاید متوجه نباشن، و دلیل دیگه ای هم که شاید خیلی متوجهش نباشن اینه که معمولاً وقتی آدم خودش توی یک بحرانیه، حالا این بحران میخواد سیاسی باشه، اجتماعی باشه یا حتی فرهنگی، خودش متوجه نیست که چه بلایی داره به سرش میاد، ولی از بیرون کسانی که حالا آشنایی دارن و دارن نگاه میکنن بیشتر متوجه میشن. اتفاقی که توی این فیلم من فکر میکنم خیلی واضح داشت بهش اشاره میشد این بودش که چقدر متاسفانه نسل جوان اون مملکت، کسانی که توی از بعد از انقلاب رشد کردند و نه حتی سالهای اول، همین اصطلاحی که این ورمر هم میخونیم، دهه 70، دهه 80، دهه 90 ها، چقدر از لحاظ متاسفانه، از لحاظ دانش، آگاهی و سواد چقدر متاسفانه خالی شدن، چقدر سطح دانش اون جامعه داره میاد پایین. و این ماجراییه که اینهایی که الان دهه 70 و 80 و 90 و این بچه هایی که الان ما داریم راجبشون صحبت میکنیم، قرار نیست همیشه بچه و نوجوان و جوان بمونن دیگه، اینها خانواده تشکیل میشن، این میدن، اینها پدر و مادر میشن و اینها مسئول نسل بعدی میشن، اینها میخوان تو اون جامعه کار کنن، معلم باشن، دکتر باشن، پرستار باشن و
آموزگار باشن.
آره گفتم معلم باشن. و اتفاق که میفته اینه که یعنی این بیسوادی و این پوچی همینطور داره گسترده و گسترده تر میشه. من یادم زمانی که ما نوجوان بودیم یا بچه بودیم یا نوجوان بودیم، خب به دلیل اینکه هممون یکی یه دونه گوشی آیفون دستمون نبود، یه تبلت دستمون نبود، یه لپتاپ تو خونمون نبود، تلویزیونای هوشمند نداشتیم، کانال‌های خیلی زیادی نداشتیم و دنیا از لحاظ تکنولوژی اینقدر برامون پیشرفته نشده بود، ما اکثریتمون اهل کتاب بودیم، اکثرمون کتاب میخونیم، حالا توی با موضوعیت‌های مختلف بنا به علایق و سلایقمون، ولی کتاب خوندن یه چیزی بود که توی خانواده ها حداقل بین بچه‌ها، چون بچه‌ها حوصله‌شون سر می‌رفت، خب کتاب می‌خوندن دیگه، نقاشی می‌کشیدن، کار دستی درست می‌کردن، کتاب می‌خوندن، تو کوچه بازی می‌کردیم، زندگی می‌کردیم. زندگی کردن، من نمیخوام ادای نسل قدیمی ها رو از قول بچه ها دارم میگم، ادای پدر مادر ها رو، خودم مادرم نمیخوام اداشون رو در بیارم که بگم آی ما نمیم رفتیم تو کوچه تیله بازی میکردیم شما هم برین. من میفهمم دنیا پیشرفت میکنه، سرگرمی ها عوض میشن نوعش، ولی این باعث میشه که بچه ها با دنیای واقعی دیگه نمیتونن ارتباط برقرار کنن، همه چی براشون دیجیتاله، بازی هاشون دیجیتالیه، دوستی هاشون دیجیتالیه، عشق هاشون دیجیتالی میشه، روابطشون، روابط انسانیشون، انسان ها رو به صورت دیجیتالی میشناسن،
ایموجی، همه چی،
آره همه چی ایموجی میشه. سوالی که توی میگم سکانس آخر این فیلم مطرح شد از دو تا اینفلوئنسر، خب موضوعیت این فیلم بیشتر اینفلوئنسرها و به اصطلاح این شاخهای مجازی، اینهایی که تو اینستاگرام مثلا خیلی معروف میشن و روزمرگیاشون رو در حقیقت به تصویر میکشن و هزاران هزار فالوئر دارن و خیلی هم برای مردم جالبه که ببینن، حالا من نمیدونم دقیقا چرا، ولی از دو تا جوان، یه خانم جوان و یه آقای جوان که از این شاخهای اینستاگرامی بودن، سوال میشه که آخرین کتابی که خوندی چی بود؟ خانومه جواب میده که من که کتاب نمیخونم کلا. آقا هم میگه من آخرین کتابی که خوندم کتاب جغرافی مثلا مدرسه هم بوده. بعدم همه میخندن. خب این خیلی دردناکه، به نظر من این خیلی دردناکه. اینفلوئنسر، کلمه اینفلوئنسر یعنی تاثیرگذار، یعنی کسی که تأثیر داره توی زندگی و روح و روان و طرز فکر و نوع نگاه بقیه میذاره. و خب این بقیه کیا هستن؟ جوانها، نوجوانها، کودکان اون جامعه هستن و گذشته اون زمانی که ما بچه هامونو میبردیم سینما، بچه هاشون رو میبردن، ما خودمون موقع بچه بودیم، ما رو میبردن سینما که فیلم ببینیم، ما رو میبردن کنسرت که موسیقی خوب بشنویم، برای ما کتاب هدیه میخریدن، تو خونه موسیقی های خوب گوش میکردیم. بحثایی که تو خونه میشد به واسطه این که هر کدوممون سرمون توی یه گوشی نبود، خب بچه ناخودآگاه میشنید اونا رو. و اینه که الان متاسفانه آدم داره میبینه که مثلا 20 سالشه 25 سالشه، قاعدتا دبیرستانو که تموم کرده، هیچی، شاید دانشگاه هم تموم کرده یا دانشجوه یا حالا هرچی، ادبیات فارسی رو، زبان مادری خودش رو بلد نیست، نمیتونه درست حرف بزنه، نمیتونه درست بنویسه، دیکته یه کلمات رو بلد نیست. و اصلا یه وقتا من تو اینستاگرام یا توییتر یا این برمر یه چیزایی میخوام، تعجب میکنم، میگم یعنی اینا مدرسه نرفتن؟ پس اینا چی یاد گرفتن تو مدرسه؟ چجوری میشه که شما زبان مادری تو نتونی بنویسی، توی همون کشور زندگی کنی؟ ببین اگه مثلا پسر من نمیتونه فارسی رو بنویسه، حالا هرچند که اینم جای خورده گرفتن داره، چون اینجا امکانش بوده که بره یاد بگیره، حالا به هر دلیلی نشده و نخواسته، ولی داخل ایران که دیگه باید بلد باشه دیگه. و این فکر میکنم از نکات این فیلم بودیم، این بودش که این قضیه رو خیلی زیر ذره بین گذاشته بود و به صورت خیلی زننده‌ای توی چشم مخاطب میکرد که چه بلایی سر جوانها، نوجوانها و کودکان اون کشور اومده طی این سالها. و اگر از 1 تا 10 بگیم 9 مقصرش دولته، 1%، 1/10 اگر خانواده مسئول باشه، من فکر می‌کنم خانواده خیلی الان باید احساس مسئولیت بکنه و خیلی باید عذاب وجدان پیدا کنه که مسئولیتش رو به درستی انجام نداده. من فکر می‌کنم این یکی از نکاتی بود که فیلم خیلی می‌خواست به چشم مخاطبش بیاره.
دقیقاً همینطوری که میگی، خیلی به نکته خوبی اشاره کردی. ما توی فیلم 3 تا شخصیت اصلی داشتیم، 3 تا جوان که همشون آرزوهایی داشتن و میخواستن که به یه سری در واقع خواسته های خودشون برسن و از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. در واقع هر کاری بگی از دستشون برمی اومد انجام دادن برای اینکه به خواسته هاشون برسن. حالا اونهایی تعدادیشون رسیدن و تعدادیشون نرسیدن. در طول فیلم با چالش های مختلفی روبرو بودیم. خلاصه شمایی که اومدین و دیدین دستتون درد نکنه و دمتون گرم. شمایی هم که نیومدید ببینید، در واقع امیدواریم که در اولین فرصت که در فکر میکنم نمایش خانگی شاید 1 سال آینده بیاد این فیلم، حتما این فیلم رو هم برای 1 بار ببینید. از این فیلم هم پروندهش رو میبندیم و میگذریم و میریم به ادامه برنامه کیوسک. میرسیم
ادامه برنامه کیوسک. یکی دوتا خبره که همطور من کوتاه بهش اشاره میکنم، چون فکر میکنم وقت زیادی نداریم. با توجه به مسائل و جنگی که الان در اوکراین هست و بین روسیه و اوکراین هست و همه دنیا رو تحت تاثیر قرار داده و شاید بیشتر از همه جا شاید اروپا الان دچار نگرانی شده باشه یا تاثیر گرفته باشه یا واقعا نمیدونیم چی میشه، یه چیزیه که الان دغدغه همه هست، کسانی که در اروپا زندگی میکنن، خب اینم میدونیم که روسیه، همه کشورها به هر شکلی که میتونن دارن روسیه رو تحریم میکنن و توی فشار قرارش میدن. و اینم میدونیم که همه کشورها، حالا به هر شکلی که میتونن و دستشون میرسه، دارن سعی میکنن که روسیه رو تحریم کنن، توی فشار قرارش بدن، حالا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ فرهنگی، ورزشی، همه جوره، و اونقدر ایزولش بکنن که شاید دست از این جنگ برداره. به تبع این اتفاقاتی که گفتم، جشنواره فیلم کن هم اعلام کرده که به خاطر تهاجم روسیه به اوکراین از ورود هیئت‌های روسی در رویداد فستیوال کن امسال که در ماه می قراره برگزار بشه جلوگیری میکنه. تیم جشنواره کن یک بیانیه‌ای صادر کرده ضمن اعلام حمایت کامل از مردم اوکراین، نوشته که با این وضعیت غیر قابل قبول مخالفیم و رویکرد روسیه و رهبران آن را محکوم میکنیم. جشنواره فیلم کن در سال 1939 برای رقابت با جشنواره فیلم ونیز در ایتالیا که اون زمان سال 1939 ایتالیا تحت کنترل فاشیست های ایتالیا بود، در حقیقت جشنواره کن برای یه همچین رقابتی سال 1939 ایجاد شد، تأسیس شد. رویداد امسال فستیوال کن هم قراره در تاریخ 17 ماه مای تا 28 ماه مای برگزار بشه و مدیران جشنواره هنوز درباره حذف فیلم‌های روسی، چون تعدادی فیلم‌های روسی قراره که در فستیوال شرکت بکنن، هنوز درباره حذف این فیلم‌ها اظهار نظری نکردن، ولی هیئت فیلمسازان و سینماگران روسی رو پذیرا نخواهند بود. یعنی از روسیه کسی قرار نیست، حتی اگر فیلم‌هاشون هم اکران میشه، ولی قرار نیست که سینماگران روس در فستیوال کن حضور داشته باشند. بله، این یک خبری بود که جالب بود. یه خبر دیگه هم، حالا شاید خیلی یعنی شاید که اصلا سینمایی نیست، ولی خب جالبه این اتفاقی که در سرتاسر جهان داره میافته و اینطور. حالا من کاری ندارم به سیاست‌های پشتش، چون نه تخصص منه نه اطلاعاتی ازش دارم و نه آگاهی دارم که حتی راجعش بخوام صحبت کنم، ولی به صورت خیلی یک دست و یک پارچه همه جهان دارن در برابر این تهاجم روسیه به اوکراین می ایستن و این خیلی جالبه. شاید الان خیلی ساله، من حداقل در ذهنم ندارم که یک اتفاقی باشه و یک جنگی باشه و همه جهان در برابر یکی از طرفین دعوا بایستن. همیشه باز یه وری بوده که یه ذره یه کسی یه کشوری دو تا کشوری بوده که اون وره دعوا رو گرفته.
الان هم 3-4 تا کشور،
آره الان هم هستن، ولی خیلی زیاد کسانی که بزن. آره یعنی واقعا اونقدر اکثریت زیاد اکثریت با این طرفه نمیان. که اونها دیگه آره. اون طرف ماجرا خیلی بهش نمیاد.
آره.
حالا به اضافه همه کمک هایی که از سر تا سر جهان داره میشه، کشورهایی که میتونن پناهنده بپذیرن، مرزهاشون رو باز کردن، پناهنده پذیری دارن انجام میدن،
حتی اونایی که پناهنده پذیر نیستن مثل رومانی
و لهستان و رومانی و اینها که اصولا پناهنده پذیر نیستن هم، ولی دارن به گرمی پناهنده های اوکراینی رو جنگ زده ها رو دارن میپذیرن. حالا گذشته از پول هایی که داره فرستاده میشه، کمک های نظامی که میشه، مواد غذایی که داره فرستاده میشه، همه اینها به کنار، یک اتفاق خیلی جالبی داره یعنی الان شروع شده و داره میافته که این بر من تیتر خبر بر من خیلی جالب بود. کمپانی Airbnb رو که نمیدونم حالا دوستان چقدر بشناسن، کمپانی Airbnb یک کمپانی هست از سال 2008 تأسیس شد توی اون بحران‌های اقتصادی سال 2008 و اینجوریه که همه آدم‌ها در همه جای جهان، هر آدمی یعنی من شما هر کسی، اگر خونه‌ای داره که حالا در یک زمانی از سال یا همه سال یا هر موقعی اون خونه رو خودش استفاده نمی‌کنه، توش زندگی نمی‌کنه، یا حتی یک اتاق از خونه یک که داره توش زندگی می‌کنه، می‌تونه بره توی سایت Airbnb، در حقیقت کمپانی Airbnb یک وبسایته، میتونه بره اونجا و رجیستر بکنه، مشخصاتش رو بده، عضو باشه. حالا خیلی شرایطی داره که حالا باید بره اونها رو انجام بده و اون خونه‌ش رو اونجا مثلا بذاره، عکساش رو بذاره، شرایطش رو بذاره و آمادگی خودش رو اعلام کنه که میخواد مثلا اون خونه رو اجاره بده. بعد کسانی که حالا از جاهای مختلف دنیا میخوان مثلا برن ایتالیا، برن شهر روم مثلا، میرن توی وبسایت Airbnb نگاه میکنن ببینن چه خونه هایی مثلا در اون تاریخی که سفر برن، به جای هتل میرن اون خونه رو، خونه ها مبله هستن با وسایل کامل، بسیار تمیز، چون شرکت Airbnb خیلی نظارت داره روی این قضیه. همه جای دنیا هم هستن، یعنی حتی میخوام بگم حالا به جز ایران، چون مراوده های مالی با خارج از ایران نمیشه داشت، همه کشورهایی که در حقیقت مستر و ویزا این کارت های بانکی کار میکنن، خونه هاشون رو مردم گذاشتن. خود ما هم چند تا سفر به چند شهر رو از کشورهای مختلف داشتیم و امتحان کردیم و بسیار هم همیشه راضی بودیم. حالا همه این داستان رو گفتم که بگم خب شهرهای اوکراین هم در کمپانی در وبسایت Airbnb مردم خونه هاشون رو گذاشته بودن و خب قبلا هم حتما اجاره می‌شده و همه می‌رفتن و استفاده می‌کردن، ولی الان از زمانی که جنگ شروع شده اتفاقی که افتاده اینه که به شدت مردم از سرتاسر جهان دارن میرن در وبسایت Airbnb و خونه هایی که در شهرهای مختلف اوکراین هست رو دارن رزرو می‌کنن و پولش رو پرداخت می‌کنن. هیچ کس قرار نیست که به اوکراین سفر کنه، خب منطقی هم نیست وقتی الان در جنگه. و این یک همبستگی هماهنگ نشده ایه که همه مردم واقعا دلی، آدم هایی مثل من و شما، فقط نشستن و فکر کردن چجوری میشه به مردم اوکراین الان کمک کرد. این یک راهشه. که میان و مثلا خونه‌ای که در Airbnb گذاشته شده بوده رو اجاره میکنن، پولش رو پرداخت میکنن بدون اینکه اصلا تصمیمی داشته باشن که به اونجا سفر کنن. این خیلی نکته جالب و جذابی بود برای من. میگم تیترش رو که خوندم که کمپانی Airbnb اعلام کرده که بیشترین میزان رزرو توی یک هفته گذشته شهرهای کشور اوکراین بوده، خیلی واسه من عجیب بود که یعنی چی؟ یعنی مردم میخوان مسافرت برن. و وقتی خبر رو کامل خوندم دیدم که نه، این یک حرکت دست جمعیه برای کمک های مالی به مردم اوکراین.
خیلی جالبه. آره. خیلی جالب بود. خب دیگه؟
دیگه این که خبر دیگه ما چقدر وقت داریم؟ اینو به من بگو.
3-4 دقیقه زمان داری.
خب چون تو این 3-4 دقیقه من سعی میکنم خبرهایی که به هم ربط نداره رو بگم که اونایی که به هم ربط داره رو بتونم توی یه فرصت دیگه بگم. راجع به فیلم قهرمان الان چند هفته بود صحبت نکردیم، بعد نیست یه خبر کوچیک نرسته برای این فیلم استثنا. فیلم قهرمان در فهرست جدید برترین های سال از نگاه منتقدان قرار گرفت. یک فهرستی تهیه شده که شامل 50 فیلم برتر سال 2021 به انتخاب 187 منتقد بین‌المللی هست. این فهرست رو نوشتن و در بین این 50 فیلم، فیلم قهرمان اصغر فرهادی در رتبه 23 جای گرفت، یعنی تقریبا وسطای لیست هستش. و اینکه خب اینها منتقدانی بودن که منتقدان سینمایی بودن که خب فیلم ها رو میبینن و نقد مینویسن دیگه، بنابراین آدم های معمولی هم نبودن، ولی خب به هر حال فیلم قهرمان همچنان جز فیلم های مورد توجه منتقدین و سینماگران جهان داره در نظر گرفته میشه، با توجه به اینکه میدونیم که از اسکار جا موند و پونه هم خوشش نیومد دیگه، از دیگه من از یکی از اونایی هم که خوشم نیومد دیگه. همین دیگه، من فکر کنم خبرهای دیگه، چون یه سری خبر هست که به صورت زنجیره‌ای ربط داره به اسکار، من اینها رو میذارم که هفته دیگه
آینده راجبشون حرف میزنیم. خیلی ممنون از تو پونه جان. برای آرزو میکنم جای دنیا جنگ نباشه واقعا، یعنی جنگ خیلی بده، خیلی اتفاق نامبارکیه واقعیتش. بریم ترانه بینام و نشان اهدایی پونه رو بعد از برنامه کیوسک بشنویم. اگر شما دوستان نام این خواننده، نام این ترانه رو میدونین حتما با ما تماس بگیرید.
البته ویدئوش هم بعدا تو کانال تلگرام میذاریم، شاید بشناسنشون.
آره شاید بشناسیدشون، اگر شناختین حتما با ما تماس بگیرین. خیلی ممنونم از تو پونه جان، روزت بخیر باشه.
خیلی ممنون، خداحافظ.
غروب راه دوره، غروب راه دوره، وقتنگ زمین و آسمون، خونا به رنگ خونا به رنگ، وقتنگ زمین و آسمون، خونا به رنگ خونا به رنگ. تن بیشه پر از مهتاب، امشب پلنگ کوها در خواب، امشب به هر شاخی دلی سامون گرفته، دل من در ورم میتاب، امشب دل من در برم میتاب، امشب پرستوی فراری از بهارم،
یک امشب میمانه این دیارم،
شما از پشت خرمنها براید، شما از پشت خرمنها براید، به دیدارم بیا چشم انتظارم، به دیدارم بیا چشم انتظارم،
سحر می آید و در دل غمینه،
غمین تر آدم روی زمینه.
اگر گهواره شب وا کنه روز، اگر گهواره شب وا کنه کجا خسبم که در خوابت ببینم، کجا خسبم که در خوابت ببینم. سحرگاهی رو بودندش به نیرنگ، کمند اندازها از در ریتن، گوزن کوها در در بی جوف، گدازان سینه می ساید به هر سر. گوزن کوها در در بی جوف، گدازان سینه می ساید به هر سر.